بله همراهان عزیز، قسمت پنجم از نمایش روبان قرمز رو هم همراه هم شنیدیم. انشاءالله تا فردا که قسمت ششم این نمایش تقدیم حضور شما گرامی خواهد شد. اما دوستان، در این لحظه که به ساعت 18 میرسیم، پنجمین قسمت از نمایش یک اشارت آماده پخش است. به مدت 25 دقیقه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما قبل از اینکه نمایش رو بشنوید، شماره 162 رو هم خدمتتون اعلام کنم که نظرات و پیشنهاداتتون رو میتونید از این طریق با ما در میون بگذارید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یک اشارت. نویسنده اکبر خورچش، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا علی، بهرام سروری نژاد، مسعود زنوزی راد، امیر عباس توفیقی، شیرین سپهراد، مهین نصری. کارگردان: امیر زنده دلان. راوی: شیما جان قربان. افکتور: نازنین حسن‌پور. صدا بردار: حیدر صفدری. تهیه کننده: ریحانه یزدان دوست.
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. در قسمت‌های قبلی شنیدیم اسماعیل و خالد که اهل کوفه هستند، در شهر سامرا به صورت پنهانی به خدمت امام حسن عسکری علیه السلام میرن. اما خیلی زود دستگیر میشن و به سیاه چال انداخته میشن. با تلاش ابو کمال، این دو جوان جویای علم و دانش آزاد میشن و به سمت کوفه برمیگردند. در میانه راه، راهزنها به کاروان حمله میکنند و خالد به شدت مجروح میشه. اما از مرگ نجات پیدا میکنه و سرانجام به کوفه میرسند. خالد دلنگرانه، چون قرار پیغام امام حسن عسکری علیه السلام رو به استاد خودش یعقوب کندی برسونه، مبنی بر این که کتاب این استاد فلسفه با نام تناقضات قرآن سراسر اشتباه و خطاست. خالد تردید داره که این پیام رو برسونه یا نه، اما بالاخره تصمیم خودش رو میگیره. وقتی پیام امام رو به استادش میرسونه، یعقوب کندی به شدت عصبانی میشه، اما حرفی به اون نمیزنه. همین سکوت معنادار خالد رو بیشتر نگران میکنه. خالد نمیتونه این خطای خودش رو جبران کنه و همچنان حیرانه. همسر و مادر خالد تلاش میکنند تا شاید بدونن در سامرا چه اتفاقی افتاده که خالد این چنین دلنگرانه و آرام و قرار نداره. عزیزان، قسمت دیگری از این نمایش رو با هم میشنویم.
قسمت پنجم.
بالاخره کار خودت را کردی؟
آری.
پس چرا دلنگرانی؟
کاش آنجا بودی و رخسار استاد را میدیدی. بسیار اندوهگین بود.
حق دارد، شاگردی کوچک چون خالد بر استاد بزرگی چون او خورده گرفته است. اگر من جای ایشان بودم خنجر برمی‌کشیدم و زبان از حلقومت بیرون
کشیدم. اسماعیل، چه میگویی؟ من رسم امانت داری به جا آوردم.
اما شرط ادب حکم می‌کرد احترام استادمان را نگه می‌داشتی، نه آنکه او را براشفته کنی.
شرط ادب را هم به جا آوردم، آنگونه که ابو محمد سفارش کرده بود. با استادمان به نرمی سخن گفتم. در میانه صحبت‌های خود آنچه را که ابو محمد از من خواسته بود به ایشان گفتم که امام حسن عسکری گفته.
آرام‌تر، آرام‌تر. مگر نمیدانی آوردن نام ایشان در شهری چون کوفه جرم است؟
جرم باشد یا نباشد، نام او را بر زبان می آورم و واهمه ای هم از این کار ندارم. یک جان در تن دارم، آن نیز قربانی حقیقت.
آنکه چنین است خود میدانی چه کنی، دیگر مرا با تو کاری نیست. بهتر است به مشتری های حجره برسم. زیره دارم، زیره، زیره.
اسماعیل، اسماعیل، این است رسم رفاقت؟
رفاقتی که از آن بوی خون کشتار میآید رفاقت نیست، هلاکت است.
خون چیست؟ هلاکت کدام است؟ روزی که ردای علم و دانش را برتن کردم، با خودم عهد بستم تا زنده‌ام سخنی جز حقیقت بر زبان نیاورم.
حقیقت؟ لابد همان حقیقتی که سر آدمی را برباد می‌دهد. چه زود یادت رفت، آن نگونبخت را که سخنی بر زبان نیاورده آن طور گردنش را زدند. حال اگر از حقیقت سخن میگفت بیشک دودمانش را برباد می‌داد.
سخنانت سراسر خیرخواهیست و با خرد و عقل همخوانی دارد، اما من
میدانم سر شوریده‌ای داری و تا لبه شمشیر جلاد با گردنت مماس نشود آرام و قرار نمیگیری. باشد خالد، باشد، هر کاری میخواهی انجام بده، اما با من کاری نداشته باش.
میخواهی رفیق نیمه راه شوی؟
در مسیری که تو پای در آن گذاشتی. آری،
خوشا به حال عباسیان. بی آنکه به زر و تزویر متوسل شوند، با زبان رعب و وحشت به آنچه که میخواهند میرسند.
خالد، من از چیزی ترس و واهمه ندارم.
داری، اسماعیل، داری. در رفتار و گفتارت هویداست که ترس بر تمام وجودت غالب شده.
از کسی نمی ترسم، اما مصلحت عقل و خرد ایجاب می کند سکوت اختیار کنم.
هرچند در جایگاهی نیستم برای ابو محمد دلسوزی کنم، اما کافیست یارانی چون تو گردا گرد او باشند تا عباسیان از عمق جان خوشنود شوند.
نمی دانم چه می گویی، نمی دانم.
بسیار خوب، من دیگر باید بروم. شاید بودنم در اینجا به خیر و صلاح تو و این حجره نیست، به کسب و کار از بره.
زخم زبان میزنی؟
خیر، در خانه کار بسیار دارم. فردا به نخلستان میروم و نگاهی به نخلهای آنجا میاندازم. درختان هرس لازم دارند.
نخلستان؟
آره. چطور؟
یکی از دوستان پدرم عجیب مشتاق است از سفرمان به سامر را بداند. برایش تعریف کردم اما قانع نشد. میگویم فردا بیاید نخلستان تا تو نیز اندک روایتی از این سفر به او بگویی. اشکالی که ندارد.
خیلی، نامش چیست؟
ابو طایر. مردی مؤمن و رازنگه دار است. اشتیاق سراسر وجودش را پر کرده.
باشد، باشد، بیاید و ساعتی هم صحبت شویم. شاید این گونه آتش اشتیاق او شعله ورتر شد.
خدا خیرت بدهد.
خدا نگهدار. بهتر است اینجا زیر این نخل تنومند بنشینی.
حالا چرا اینجا؟
دنج است و کسی حرفای ما را نمی‌شنود.
خب بشنوند. مگر می‌خواهیم درباره چه سخن بگوییم که اینطور ترس و واهمه داری؟
ابو طایر، کاش در سامر را بودی و آن سیاه‌چال مخوف را می‌دیدی. آن وقت به من حق می‌دادی بترسم.
سیاه‌چال مخوف؟ لابد عمیق هم بوده.
پله‌های زیادی داشت. 100، شاید هم 150 تا، نمیدونم.
باورش سخت است. یعنی تو اسماعیل در سیاهچال گرفتار بودی؟
آره، آنجا ما را به قل و زنجیر بستند. روزی چند نوبت تازیانه میزدند. هر لحظه مرگ را مقابل چشمان خود میدیدیم و اشهدمان را میخواندیم.
آخر به چه جرمی؟
ملاقات ابو محمد و شنیدن سخنان ایشان.
جانم به فدای ابو محمد که آرزوی دیدارش شوریدم کرده.
این دیدار تاوان زیادی دارد. میتوانی پرداخت کنی؟
آشته باشد. یادم هست یک بار همراه جمعی به سامرا رفتیم تا ایشان را ملاقات کنیم. وقتی به محله یسکر رسیدیم میسر نشد.
لابد سربازان حکومتی مانع شدند.
آری، در جای جای آنجا سربازان و جاسوسان گمارده بودند.
و شما چه کردید؟
هیچ، ناراحت و افسرده از محله یسکر دور شدیم.
ناراحتی و افسردگی هم دارد.
آری، همچنان افسوسان فرصت را می‌خورم که از دست رفت.
لعنت خدا بر چنین حکومتی.
باورت نمی‌شود، همیشه تلاش می‌کنم تا بار دیگر این سعادت نصیبم شود.
انشاءالله به این آرزویت می‌رسی. راستی ابو طایر، در تعجبم حکومتی با این همه لشکر و سرباز و ثروت چطور از شخصی که در خانه محبوس شده این همه ترس و واهمه دارد؟
جوابش روشن است. حکومت عباسی بر جسم مردم حکومت میکند، در حالی که امام بر قلب و روح همه. مادامی که قلب و روح است، جسم و بدن در این میان چه کاره است؟
راست میگوی. من فقط یک بار ابو محمد را دیدم، به قدری شیفته آن حضرت شدم که خود را شیعه ایشان میپندارم.
آفرین بر تو که با یک ملاقات حقیقت را دریافته. به همین خاطر است که حکومت عباسی زندگی را بر آن حضرت سخت میگیرد تا مبادا کسی با ایشان ملاقاتی داشته باشد.
لعنت بر آن.
حال ما باید چه کنیم؟ بی حرکت بمانیم و دست روی دست بگذاریم یا حرکتی کنیم؟
لازم است امام عصر خودمان را یاری کنیم.
چگونه؟ ما که از ملاقات ایشان محروم هستیم.
انشاءالله این محرومیت تمام می شود. با این حال نترسیدن و گفتن حقایق خود نوعی یاری رساندن به امام عصر است.
انشاءالله بتوانیم چنین کاری را انجام دهیم. اما من بسیار مشتاق هستم برای یک بار هم شده ابو محمد را ملاقات کنم. فقط برای یک بار.
زیر همین نخل تنومند دعا می کنم بلکه به آرزویت برسیم.
انشاءالله چنین خواهد شد.
به من میخواهم رازی را برملا کنم.
اطاعت مادر.
بیا اینجا
به گوشم پدر. میشنوم.
پدرت عمر خدا کرده و اکنون به پایان زندگی رسیده است.
این حرف را نزن پدر.
چاره ای نیست، باید آنچه را که لازم است با تو در میان بگذارم. در کوفه به دنیا آمدم و در همین جا عمرم را به پایان میرسانم. هیچگاه از این شهر بیرون نرفتم و تا چشم باز کردم کوفه را دیدم.
میدانم پدر.
کوفه هم زادگاهم بوده و هم مرکز خلافت علی ابن ابی طالب.
شما که آن روزگار را ندیده اید.
آری، اما از جدم شنیدم که او نقل میکرد در آن 4 سال خلافت با همه کس به عدالت رفتار میکردند. اما حیف و صد حیف، علی ابن ابی طالب در محراب عبادت به شهادت رسید و روزگاری این شهر را بلاد خود و نیرنگ نامیدند.
میدانم پدر، به خاطر عهد شکنی مردمان کوفه با حسین ابن علی و شهادت ایشان در کربلا. پدر، آن رازی را که میخواستی بگویی برایم نقل کن.
نه ثروتی دارم نه گنجی مدفون. این راز من عشق و ارادتی است که سالهاست در سینه‌ام مانده و جرأت فاش کردنش را ندارم.
عشق و ارادت؟
آری، عشق و ارادت به خانواده که دورا دور جویای احوالشان بودم. اما به خاطر ترس از حکومت عباسی نمیتوانستم آن را فاش کنم.
منظورتان چیست؟
اسمایی بسرم، درست از خانواده ما با علویان سر و کاری ندارند، اما من عشق و ارادت بسیاری به خاندان علی ابن ابی طالب دارم.
یعنی میخواهید بگویید
شما؟ آری، از همان جوانی آرزو میکردم به خدمت یکی از امامان برسم و از محضر ایشان بهره ها ببرم. اما چنین خواسته ای مهیا نشد تا اینکه شنیدم تو مخفیانه به خدمت ابو
اما هیچ کس از این راز با خبر نیست. نکند خالد
کسی به من نگفته؟ خود از رفتار و گفتار فهمیدم.
نمیدونم اما
گوش کن خوشا به حالت چون این موقعیتی نصیب تو شد. آن را قهر بدان و خدا را شاکر باش.
چون میکنم پدر.
بسرم اسماعیل، به تو وصیت میکنم مادامی که جان در بدن داری لحظه ای از عشق و ارادت به خاندان اسم تو طهارت دست نکشی. ایشان جانشین واقعی حضرت رسول هستند و این حق از آنها گرفته شده است. پدرت دیگر یارای نفس کشیدن ندارد.
پدر چه میگویی؟
پیامبر فرمود من تو امانت را نزد شما میگذارم. یکی قرآن است و دیگری اهل بیت.
پدر
بر دو چنگ بزنید و اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله.
پدر
اشهد ان لا
اله الا الله. پدر خدایا، خداوند پدرم از دست رفت. مادر، برادرها، خواهرها، بیایید که پدرمان از دست رفت. بیایید که این خانه بدون چراغ شد. بیایید.
اسماعیل، باز تسلیت میگویم. غم هجران پدر غمی جانکاه هست و کوه را خورد میکند. چه میشود کرد؟ باید روزی همه به سرای باقی برگردیم.
حالی چونین است، باورم نمیشود پدرم به یک بار بیمار شود و از دنیا برد.
حق داری، روزگار است و باید در برابر شدایت صبر و تحمل کرد. مگر نه این است که بزرگانی چون حضرت رسول رخت از جهان بربستند و به دیار باقی شدادند؟ پس مرگ حق است و گریزی از آن نیست.
همینطور است.
سلام بر دو جوان جویای علم. آرام باشه ایمان، آرام.
سلام ابو طایر.
سلام علیکم.
سلام. دل غمین نباش اسماعیل، خداوند پدرت را رحمت کند و با اولیا و انبیا محشور گرداند.
سپاسگزارم ابو طایر.
خیر باشد ابو طایر، زین و یراق کرده اید. به کجا چون این شتابان می روید؟
بالاخره زمانش فرا رسید.
زمان چه؟
دیدار محبوبی که از جان و دل دوستش دارم. حال به سوی او می روم.
این محبوب در کجاست؟ کوفه، بغداد یا بصره؟
هیچ کدام، در سامرا است.
می خواهی به سوی سامرا بروی؟
آری، مرکب خوبی دارم و شوق دیدار.
راه طولانیست و خطرات بسیاری وجود دارد. به تنهایی سفر کردن سخت و محال است.
تنها که نمی روم. یاری قدیمی به دنبالم می آید، با او ره سپار می شود.
لابد برای دیدار ابو محمد می روی؟
آری، شوق دیدار امام چنان آتشی به جانم انداخته که دوست دارم در این بازار فریاد بزنم تا این عشق و ارادت برای همگان فاش شود.
ابو طایر این کار را نکن، ممکن است جاسوسان حکومتی بشنوند و خطر آفرین باشد.
تا آنها خبر ببرند و کسی دنبالم بیاید از کوفه به تخت بیرون رفتم.
انشاءالله به سلامت می روی. راستی آن یار که از او یاد کردی نامش چیست؟
ابو هاشم است و از سامرا می آید.
ابو هاشم؟ ما در سیاه چال با یک نفر ملاقات کردیم که نامش ابو هاشم
خودش است. چند روز قبل یک نفر از معتمدان به در خانه ام آمد و گفت ابو هاشم آزاد شده و به تاخت اینجا می آید. طبق قرارمان قبل از ظهر به دروازه کوفه می رسد.
بعد از آن چه؟
اندکی استراحت می کند و راهی می شویم.
اما دیدار ابو محمد سخت است و خطرناک.
ابو هاشم قول داده شبانه از راهی پنهان مرا به خدمت امام میبرد. نمیدانید به خاطر این حادثه مبارک چقدر خرسندم.
اگر امام را دیدی سلام مرا به ایشان برسان و بگو پیغام ایشان را به استادمان یعقوب کندی رساندم.
باشد، چنین میکنم. خب یاران، اگر رخصت بدهید من دیگر راهی میشوم.
خیر، پیش ابو کنید. سفرت به سلامت باشه.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خداوند حافظ و نگهدارت باشه.
اونیز رفت خالد. دیر یا زود همه اهل کوفه برای دیدار ابو محمد راهی سامر را می شود.
به این می گویند حکومت بر قلب ها. نبود راهله به داخل اتاق برا.
چگونه میتوانم آسوده باشم در حالی که شویم این چنین آشفته و پریشان احوال؟
نگران من نباش، گفتم که اتفاقی نیفتاده.
چه شده؟ چرا رنگ به رخسار نداری؟
چیزی نشده راهله، به اتاق برو، من نیز میایم.
راهله چه شده؟ برای خالد اتفاقی افتاده؟
خیر مادر، چیزی نشده. برویم داخل، اینقدر پیرزن را نگران نکن.
گفتم که تو برو، من نیز به دنبالت میایم.
پشت در چه کسی بود؟ او به خالد چه گفت که اینطور هراسان شده؟
چیزی نشده مادر، چیزی نشده. شما داخل بروید، من نیز میایم.
تو گفتی و من هم باورم شد. رنگ از رخسارت پریده و زیر نور ماه قطرات عرق بر پیشانیت نمایان است. او چه بود؟ چه میگفت؟
خدمتکار استادم یعقوب کندی بود.
این وقت و شب برای چه آمده بود؟
داستانش مفصل است مادر، سر فرصت برای تو نقل میکنم.
چه فرصتی بهتر از الان؟
مادر، مادر، این وقت شب چه زمان نقل حکایت است، بماند برای فردا.
الان زمان نقل است، همونطور که استادت اسرافیل را این وقت شب به در خانمان فرستاد.
مادر!
باشد، باشد، داستانت را نقل نکن، لااقل بگو از تو چه میخواست.
آری،
بسیار خوب، برایم پیام آورده بود فردا صبح به حضور استاد بروم، کار مهمی با من داره.
پس اینطور.
آری، دعا کن مادر، دعا کن در محضر استادم شرمنده نشدم.
شرمندگی برای چه؟
قصهش طولانی است، آن را نیز سر فرصت برای تا نقل میکنم.
کجا می روی خالد؟
به درون اتاق، خستم، خواهم بخواهم.
می شنوی مادر؟ می شنوی؟
نگران نباش راهله، دیر یا زود همه چیز فاش می شود.
چگونه؟
برویم تا برایت بگویم.
باشد مادر، برویم، برویم، دیر هنگام است.
شنوندگان عزیز، ادامه ماجرا رو در قسمت بعد خواهیم شنید.
بله همراهان عزیز، پنجمین قسمت از نمایش یک اشارت رو با هم شنیدیم، انشالله که مورد قبولتون واقع شده باشه. اما دوستان، شما میتونید نقطه نظراتتون رو از طریق شماره 162 با همکاران بنده در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید و همکاران بنده رو از نظراتتون مطلع بفرمایید. اما دوستان، جا داره تشکر کنم از اینکه رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید و ما رو شریک لحظه های خودتون دونستید. جا داره در اینجا یه بار دیگه تسلیت عرض کنم، وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما دوستداران عصمت و طهارت. روزها می گذرد بی تو، تو در نیمه راه دیدار برادر جان به جان آفرین تسلیم کردی، در حالی که بیماریت تمام جاده ها را فرا گرفته بود. بعد از تو شاید دانه اشکی در گونه برادری تا ابد باقی بماند، برادری که در قربت توس سکنای ابدی گزیده است. اندیشم را نورانی کن ای دختر نور، ای خواهر نور. در انبوه عزادارانت کبوتری خسته ام که نیمه دلم در حرم آقایم رضا و نیمه دیگر زائر حرم توست. به چه زبانی باید شفاعت کریمه اهل بیت را خواست که کریمان نخواسته می بخشند و نگفته می داند. من ذره هستم از خیل جمعیت عزادارانت که روز پرکشیدنت را بهانه یادآوری رنج های سفر و زخم هایت کردم. عصرتون بخیر باشه دوستان. از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرز همراه لحظه های شما عزیزان هستیم. به ساعت 18:30 دقیقه میرسیم و